هوای چیوال.
دوستان خوبم سلام، هوای تیوال، نمایش ابر شلوار پوش، علیرضا اخوان.
سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب تیوال، در خدمتتون هستم.
مرسی آقای اخوان. برام بفرمایید که نمایش ابر شلوار پوش از کجا و چگونه آغاز شد؟
نمایش ابر شلوار پوش تقریبا از 9 ماه پیش به اندازه یک زایمان طول کشید تا به این لحظه رسید و اولش این نمایشی که امشب شما دیدین نبود هرگز. یه روزی آقای مؤدبیان یه چیزی هولوش 70 تا قصه از اسلاو میروژک به من دادن، نویسنده لهستانی، و من اونها رو خوندم و ازم خواستن که مونولوگ کار کنم و من رفتم و شروع کردم اتودهای مختلف کردن روی اون نمایش نامه، روی اون قصه ها، و یه سریشو انتخاب کردم و تبدیلش کردم به نمایش نامه و به مرور هی حذف شد و جهان دیگه ای بهش اضافه شد که تقریبا دیگه محو شده الان مروژک در این کار، ولی لازمه که بگم که متریال از اونجا شروع شد. به علاوه این که من یه روزگاری یه تئاتری اجرا می‌کردم در یکی از تماشاخونه‌های این شهر که یه شب هیچ تماشاگری نداشت و ما اجرا رفتیم برای صندلی‌های خالی و اون شب من اومدم خونه و تا صبح خوابم نبرد و این ترجیبند تمرین برای کی، برای کجا وقتی هیچ تماشاگری نداری یا هیچ سالن تئاتر نیست در من شکل گرفت و من تقریبا یک هفته یک خواب رو دائما دیدم و اون خواب رو سعی کردم که بسازمش و اون خواب حاصل شد یک بخشی از زندگی واقعی این کاراکتر. یعنی من به جای اینکه بعد از یک هفته به جای اینکه برم دانشگاه مستقیما رفتم سالن تئاتر و شروع کردم تمرین کردم و بدون کلمه نمیدونستم چی میخوام ولی میدونستم باید الان برم تمرین کنم.
و در واقع اون خلایی که در نمایش شما وجود داره به نوعی برمیگرده به در واقع حس تجربی شما و امروز روی صحنه اون روی کرد منجر به این خلا یا این فضای شاعرانه نمایش شماست.
بیشک این تجربه یک تجربه کاملا خصوصیه، کما این که شاید خیلی واقع‌گرا نباشه. یعنی من توی تیوال نوشتم که شاید این حرف یه ذره مثلا از بیرون عجیب به نظر بیاد ولی بچه‌های گروه هم کاملا متوجهن که من توی تیوال نوشتم که این نمایش از جایی میان ما و پوستمان میآید و این واقعی ترین توصیف این نمایشه. واقعا این نمایش شاید میگم واقع گرا نباشه دیگه، ولی تماما ماهاییم، تماما اندیشه ما، نگاه ما و زیستیه که ما انجامش دادیم، حالا تبدیل شده به یه کار تقریبا غیر واقعی.
حالا که این نکته رو که شما گفتی، شاید نمایش در وهله اول اینطور به نظر نرسه ولی در طول نمایش من داشتم فکر میکردم که در باطن نمایش شما سعی کردی به یک نمایش و یک فضای اکسپریمنتال نزدیک بشی و شاید برای بعضی از تماشاگرها این خیلی ملموس باشه و برای خیلی دیگر نه.
واقعیتش اینه که ما خیلی برنامه ریزی نکردیم که یک کاری به این سبکی که یا به هر سبک دیگه ای انجام بدیم. ما تصمیم گرفتیم انجامش بدیم. نکته اول. نکته دومی که شاید به نظر بیاد که مثلا صحنه هایی که، یعنی این چه که شما فرمودین رو میخوام از یه منظر دیگه ای نگاه کنم. شاید به نظر بیاد که صحنه هایی که ما اجرا میکنیم یک بی تناسبی، یک بی نسبتی با جهان واقعی زیستی بازیگر داشته باشه. میخوام بگم این خیلی تعمدی بوده، خیلی تعمدی بوده. من خیلی راحت میتونستم متن از هملت ماشینی انتخاب کنم، میتونستم برم مثلا مونولوگ هایی برای مردان بردارم بخونم بگم آه این چقدر به این فضا میاد، چقدر دارکه، چقدر فلانه، اینو حالا بیایم یه اپیزود اضافه کنیم. ولی انتخاب من این نبود، به این واسطه که احساس میکردم که تئاتر ما اساساً، اینی که دارم میگم منهای آسیب شناسی نگاش کنیم، تئاتر ما امروز 90% تئاترایی که من دارم حداقل میبینم به عنوان دانشجو با 10 قدم بیرون سالن هیچ نسبتی نداره. و منهای این که میشه آسیب شناسیش کرد که چرا نسبتی نداره، انگار این بی نسبتی خودش میتونه متریالی باشه برای استفاده ما در نمایش. به چه معنی؟ به این معنی که انگار مسکنه. من یادمه که چند وقت پیش که خیلی بهبوه این اتفاقات بود و اینا، ما اجرا داشتیم همزمان و کاری بود که نسبتی با بیرون نداشت و تقریبا نداشت، چون الان هر کاری اجرا کنی یه نسبتی داره، تقریبا نسبتی نداشت. و من یادم که بچه ها میگفتن ببین الان ولش کن، الان بیا این دو سه ساعتی که میتونیم اینجا زیست کنیم رو زندگی کنیم، کیف کنیم، بعد که میری بیرون دوباره همونه. چقدر جالب، این خودش یه متریاله، یه متریالی که من زیستشم کردم، انگار مثل یک مسکن میتونه تئاتر عمل کنه. در اینجا هم همینه، شاید به نظر بیاد که چرا باید کمدی اجرا کنیم بازیگر، ولی من میگم که ببین تنها روزنه امید این بازیگر، تنها چیزی که میتونه زیستش رو راحت تر کنه، همین تمرینای تئاتریشه تو خونه برای یک مرده و برای یک تابلوی نقاشی.
و مشاور شما در این کار و اگر نگم کارفرما، آقای داریوش مؤدبیان، و رد پاشت در نمایش دیده میشه، هم در بازیگری شما هم در شکل اجرا و دراماتورژیتون.
بله بیشک. و نکته‌ای که وجود داره اینه که خب من تقریبا چیزی هلوهوش 4 سال در خانه موزه انتظامی پیش آقای مؤدبیان کار کردم و 17 اثر براشون بازی کردم و ما با هم زیست کردیم. من بزرگ شدم اونجا، من 20 تا 24 سالگی اونجا بوده و کارهای دیگه هم کردم با آدمای مختلف، ولی خب اونجا گروه تئاتر مردم به سرپرستی آقای مؤدبیان و آقای علی نصیریان خونه ماست و ما اونجا زیست کردیم و خیلی یاد گرفتیم. حتما خب اون چیزی که من یاد گرفتم از فیلترم عبور میکنه و امروز حاصلش میشه اینی که میبینیم، طبیعی هم هست.
ممنون آقای اخوان. اگر نکته یا کلام نگفته ای هست بفرمایید.
خیلی ممنونم. فکر کنم خیلی کلام نگفته هست، به خاطر اینکه نمایشی نیستش که دیشب یه منتقدی اومده بود، ما تقریبا مثلا 1 ساعت با هم گپ زدیم راجع به 50 دقیقه نمایشی که ما تولید کردیم. به نظرم باید آدمو بیان ببینن و با هم راجعش حرف بزنیم، چون که اتفاقی نیستش که حداقل بشه به این سادگی از کنارش عبور کرد. به قول یکی از استادام، کاریه که شاید نیاز باشه آدم یک بار دیگه ببینتش و از اون منظری که شما میگی باش برخورد کنه. به خاطر همین من همه رو دعوت میکنم که تشریف بیارن و از مشق دانشجویی ما حمایت کنن و نگاهش کنن و بعد با هم حرف بزنیم. این یه تجربه بسیار شخصیه که من دوستش دارم و براش خیلی زحمت کشیده شده. برای تولید، برای ساخت 50 دقیقه، چیزی هول و هوش 9 ماه زحمت کشیده شده و از واو به واوش شما یک دیالوگی، یعنی تلاشمون بر این بوده که یک دیالوگ بی محتوا، یک دیالوگ سطحی شنیده نشه، یک لحظه دم دستی ساخته نشه. و برای مونولوگ، اینو میخوام بگم به خاطر اینکه این گروه خیلی براش زحمت کشیده، مونولوگ های ما معمولا اینجوریه که یه آدمی میاد زیر یه لاخه نور وای میسته و درد و دل میکنه، ولی ما اینجا این کارو نکردیم. ما تولید لحظه کردیم و مونولوگ بودنش به واسطه این مهمه. اگر یک بدن دیگه به این بدن اضافه بشه تماما به هم میخوره. چرا؟ چون درام ما به هم میخوره. اگر یک تماشاچی، فقط یک تماشاچی وجود داشته باشه، تماما به هم میخوره، همه چیز به هم میخوره. پس در نتیجه این مونولوگی نبوده که بتونه تبدیل بشه به یک نمایش دیالوگ محور، این مونولوگی بوده که ذاتش مونولوگه. و این برای این بره از من تقریبا همه مونولوگای تهران رو حداقل دیدم در 3 سال گذشته، این برای این بره از زمانی ما شاید یه مشق دانشجویی خیلی خوب باشه.
دوستان خوبم، سپاس که ما رو شنیدین. تا یا وای تیوال دیگه، خدا نگهدار.